ساعت 12 نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران در اولین دقایق چهارشنبه 16 فروردین ماه و سلام به شما بیرون از ایران در هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید که همیشه همین ساعت شروع میشه و تا 45 دقیقه آینده ادامه داره. با ما باشید تا در اولین دقایق بامداد چهارشنبه درباره تازه ترین و جدیدترین اخبار سیاسی و اجتماعی ایران و جهان بشنوید. قبل از اینکه براتون توضیح بدم چه برنامه‌هایی بچه‌ها برای این ساعت ما تهیه کردن، بریم به دنیای خبرها سری بزنیم. بخش اول خبرهای مجله نیمه شب رادیو فردا رو بشنویم با فهیمه خضر حیدری. سلام بر تو فهیمه و شبت بخیر.
سلام آزاده، شب تو و شنوندگان رادیو فردا هم بخیر.
فهیمه، میتونی برامون کوتاه و خلاصه و چکیده بگی که چه خبر هست؟ اصولا دنیا دست کیه؟
بله، البته بحث تحریم‌ها علیه ایران همچنان ادامه داره، از جمله اینکه شرکت خودروسازی هیوندا در کره جنوبی اعلام کرده که قطع کرده هم کاری‌هاش رو با ایران، و از اون طرف نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که همه این تحریم‌ها اما نتونسته هنوز برنامه اتمی ایران رو متوقف بکنه. در سوریه مقامات دولتی دارن مدام اعلام می‌کنند که از شهرهای بزرگ نیروهای نظامی رو خارج کردند. و در ایران یه خبر جالب آمده بود مبنی بر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هدیه‌ای که به روزنامه‌نگاران می‌خواسته بده ازشون گواهی عدم سوء پیشینه خواسته، ولی این خبر رو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از ساعتی تکذیب.
فهیمه خضر حیدری و مشروح خبرهای مجله نیمه شب رادیو فردا.
روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه خبر داد که شرکت خودروسازی هیوندای بدون سر و صدا همکاری‌های گسترده خود با ایران از جمله سرمایه‌گذاری مشترک در تولید و فروش را متوقف کرده است. به نوشته نیویورک تایمز، این شرکت خودروسازی کره جنوبی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و برای جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست تحریم شرکت‌هایی که با ایران همکاری می‌کنند، این تصمیم را اتخاذ کرده است. بر اساس این گزارش، مقام‌های هیوندای و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تا کنون هیچ واکنشی نشان ندادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت به رغم اینکه تحریم‌های بین‌المللی به ایران آسیب‌های اقتصادی وارد کرده، اما هنوز نتوانسته است تهران را به توقف برنامه اتمی‌اش ترغیب کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، او در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیت المقدس یا اورشلیم گفت حکومت ایران با مشکلات اقتصادی مواجه است، اما هنوز 1 میلیمتر از برنامه اتمی خود عقب ننشسته است. اسرائیل و کشورهای غربی به برنامه اتمی ایران مزنونند و میگویند تهران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است، اما ایران این اتهام را رد میکند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام دولت سوریه گزارش داد که خروج نیروهای نظامی این کشور از شهرهای بزرگ سوریه آغاز شده است. این خبر را هنوز منابع دیگر تایید نکردند. این مقام سوری که اشاره‌ای به نام او نشده به اسوشیتد پرس گفت نیروهای نظامی در حال بازگشت به پادگان‌ها و مراکز خود هستند. با این حال، به گفته این مقام سوری، نیروهای نظامی این کشور تنها از شهرهای خارج می‌شوند که تنش و درگیری در آنها وجود نداشته باشد و استقرار این نیروها در حومه شهر هایی که آرام نباشند ادامه خواهد داشت. و در ایران، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه گزارش خبرگزاری فارس را در مورد الزام خبرنگاران به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه تکذیب کرد و آن را مطلقاً دروغ دانست. خبرگزاری فارس نوشته بود این موضوع در سامانه سمان متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خطاب به خبرنگاران متقاضی دریافت هدیه روز خبرنگار از رئیس جمهور ذکر شده بود، اما به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده است تا کنون چنین شرطی به خبرنگاران اعلام نشده است. و آخرین خبر این بخش خبری این که علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر اعلام کرده است بیش از 1200 واحد تولیدی در سال گذشته تعطیل شدند و در نتیجه نزدیک به 80,000 کارگر بیکار شدند. آقای محجوب با اعلام این موضوع به روزنامه اعتماد گفت حدود 80% تعطیلی واحدهای تولیدی در سال گذشته مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود است. دبیر کل خانه کارگر از آنچه بی‌توجهی دولت به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی نامید انتقاد کرد و آن را غیر قابل توجیه دانست. آزاده
متشکرم. فهیمه خضر هیدری بود. اتفاقا یه گزارش جالب هم از فهیمه داریم، در ادامه میشنوید اگه همراهمون بمونید، درباره شرایط اقلیت‌های جنسی در ایران. در مورد خبرهایی که فهیمه خوند، اگر دنبال جزئیات بیشتر هستید وبسایت ما رو فراموش نکنید، radiofarda.com. اشاره تازه اکبر هاشمی رفسنجانی به رابطه خوب با عربستان سعودی و امکان برقراری ارتباط با آمریکا.
عربستان نقش محوری گذشته الازهر رو به خودش اختصاص داده و با چنین نقشی اگر کسی بخواهد در دنیای اسلام رابطه داشته باشه با کشورها، نمیتواند عربستان رو نادیده بگیره.
دعوا و کشمکش بر سر محل برگزاری نشست مذاکرات ایران و 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران. ایران بر استانبول تاکید داره.
موضع‌گیری ترکیه و ایران کاملا متضاد در جهان عرب امروز، ولی خب ایران به ترکیه خیلی بیشتر احتیاج داره تا ترکیه به ایران.
وضعیت اقلیت‌های جنسی در ایران با توجه به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران.
دولت وظیفه داره که آگاه سازی بکنه در مورد چه اقلیت‌های دینی، چه اقلیت‌های قومی، چه اقلیت‌های جنسی. اتفاق‌های خیلی دردناکی برای همجنسگراها و ترانسکشوال‌ها در ایران میفته.
اگه بیداریم و شرایطش رو هم دارید با ما باشید. حدود نیم ساعت دیگه برنامه صدای شما، صدای فردا پخش میشه، درباره تازه‌ترین تغییرات رادیو فردا و البته جواب به سوالات شما. بریم سراغ سوریه. اول برنامه مجله نیمه شب، مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته که آمریکا، بریتانیا و کشورهای خارجی که حامی اپوزیسیون سوریه هستند به خاطر به آشوب کشیدن این کشور باید مجازات بشن. کشورهای اروپایی، عرب و ترکیه شورای ملی سوریه رو به عنوان نماینده مردم سوریه به رسمیت شناختن و کشورهای عربی خلیج فارس هم اعلام کردند که میلیون‌ها دلار به این شورا کمک می‌کنند. از مهتاب وحیدی را جزئیات بیشتر رو میشنویم.
سخنگوی کوفی عنان، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز سه‌شنبه اعلام کرد که ناظران سازمان ملل متحد ظرف 48 ساعت آینده به دمشق خواهند رفت. احمد فوزی با اعلام این خبر گفت که این ناظران به سوریه می روند تا بر روند آتش بس و اجرای طرح صلح کوفی عنان نظارت داشته باشند. کوفی عنان روز دوشنبه اعلام کرد که دولت سوریه با اجرای طرح صلح او موافقت کرده و از شورای امنیت خواست 10 آوریل، یعنی 22 فروردین ماه را به عنوان مهلتی برای برقراری آتش بس و اجرای بخشی از این طرح تعیین کند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پذیرفته که طرح صلح کوفی عنان را اجرا کند به شرط آنکه مخالفان هم به آتش بس پایبند باشند. بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد هم در این باره گفت: Every single act
that is not in line. دولت سوریه متحد است، اما این طرح موفق نخواهد بود مگر اینکه همه طرف‌ها به اجرای آن متحد باشند. ما انتظار داریم که آقای عنان و اعضای شورای امنیت چنین تعهدی را از مخالفان بگیرند.
اما سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با اعلام اینکه ممکن است این بار هم بشار اسد به تعهداتش پایبند نباشد گفت: We have seen over the course of the last
many months promises made. آنچه در ماه‌های قبل شاهدش بودیم گسترش کشتار و خشونت و شکستن قول‌ها و تعهدات بود و همین تجربیات باعث شک و تردید و نگرانی ما شده که شاید در روزهای آینده هم به جای کاهش خشونت در سوریه باز شاهد تشدید خشونت‌ها باشیم.
طرح صلح پیشنهادی کوفی عنان شامل آتش بس فوری، آغاز مذاکرات حکومت و مخالفان، تضمین دسترسی کمک‌های انسان دوستانه به مناطق بحرانی و خروج سربازهای دولتی از شهرها و روستاهاست. از سوی دیگر روز یکشنبه نشست یک روزه‌ای با نام دوستان مردم سوریه با حضور نمایندگان بیش از 80 کشور اروپایی و عرب در ترکیه برگزار شد و نمایندگان این کشورها خواستار پایان هرچه سریع‌تر خشونت‌های خونین در سوریه شدند. ایران، چین و روسیه در این نشست حضور نداشتند. در این حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در ارمنستان گفت:
همه ما خواهان توقف فوری خونریزی در سوریه هستیم، اما این تعهدی است که تمام طرفهای درگیر در این کشور باید به آن عمل کنند.
نمایندگان کشورهای شرکت کننده در نشست استانبول من جمله عربستان سعودی، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و ترکیه شورای ملی سوریه را به عنوان یکی از نمایندگان مشروع مردم سوریه به رسمیت شناختند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هم در این نشست اعلام کرد اگر شورای امنیت از بر عهده گرفتن مسئولیت خودداری کند، جامعه جهانی چاره جز این ندارد که حق دفاع مردم سوریه را به رسمیت بشناسد. با این وجود جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهای منطقه است که همچنان به حمایتش از حکومت بشار اسد ادامه می‌دهد. حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که تمام طرح‌های به گفته او توطئه آمیز دشمنان به شکست انجامیده و ایران با تمام توانش از دولت سوریه به رهبری بشار اسد حمایت می‌کند. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم خطاب به دولت سوریه گفته که وقت آن است که نیروهای خارجی دخیل در آشوبهای سوریه گوشمالی شوند. در همین حال ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت:
ما یک پیام سیاسی داریم برای تمام کسانی که هنوز هم از اقدامات خشونت‌آمیز حکومت بشار اسد حمایت می‌کنند. افرادی که در هر نقطه از جهان مرتکب جنایت می‌شوند، باید بدانند که عدالت آنها را پیدا خواهد کرد.
And you know, folks anywhere who are committing atrocities need to know that justice will find them.
بنابر آخرین گزارش سازمان ملل متحد، از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه یعنی از یک سال پیش تا کنون بیش از 9000 نفر در شهرهای مختلف این کشور کشته شدند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 11 دقیقه بامداد در تهران هست. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. خبرگزاری‌ها گزارش دادن که تحریم‌ها علیه ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال گسترده‌تر شدن هست. روز سه‌شنبه در آخرین عکس‌العمل اعلام شد که کمپانی‌های بین‌المللی اتومبیل‌سازی یکی بعد از دیگری از ایران خارج می‌شن و فعالیت‌های خودشون رو در ایران متوقف می‌کنند. تصمیم به ترک بازار بزرگ ایران توسط شرکت‌های خودروسازی برای دوری از محدودیت‌هایی هستش که از تحریم‌های آمریکا و اروپا ناشی میشه. از نادر صدیقی بیشتر می‌شنویم.
شرکت اتومبیل سازی هایوندای کره جنوبی که از زیر مجموعه های کمپانی بزرگی به همین نام محسوب می شود، بدون سر و صدا به فعالیت های صنعتی و بازرگانی خود در ایران پایان داده است. شرکت خودروسازی هایوندای از فعالیت بسیار گسترده‌ای در ایران برخوردار بود و از جمله یک سرمایه گذاری مشترک با طرف های ایرانی برای تولید اتومبیل انجام داده است. هایوندای که بزرگترین فروش را در بازار اتومبیل ایالات متحده دارد، در فهرست کمپانی‌های قرار داشت که از سوی گروه فشاری به نام اتحاد علیه ایران اتمی به همکاری با جمهوری اسلامی متهمند، ولی با اعلام تصمیم مدیران شرکت کره‌ای نام هایوندای از این لیست خارج شده است. روزنامه نیویورک تایمز با انتشار این خبر نوشته است که مدیران هایوندای از هر گونه اظهار نظر در مورد تصمیم خود مبنی بر ترک فعالیت‌های خود در ایران خودداری می‌ورزند. هایوندای دومین شرکت بزرگ خودروسازی بین‌المللی است که طی یک هفته اخیر به فعالیت‌های خود در ایران پایان داده است. چند روز پیش کمپانی معروف فرانسوی پژو سیتروئن هم تصمیم مشابهی را به اجرا گذاشت. خبر توقف همکاری‌های صنعتی بازرگانی کمپانی فرانسوی هفته گذشته از سوی شرکت معروف جنرال موتورز آمریکایی اعلام شده بود. اکنون با تایید این خبر، جنرال موتورز می‌گوید که شریک اروپاییش پژو سیتروئن از فرستادن محموله بزرگی از یدکی‌ها و وسایل مورد نیاز شرکت ایران خودرو جلوگیری کرده تا سیاست ایالات متحده در مورد مهار داد و ستد با جمهوری اسلامی را اجابت کرده باشد. کمپانی فرانسوی پژو سیتروئن از شریکان با سابقه گروه صنعتی ایران خودرو محسوب می شود. تصمیم به ترک بازار بزرگ ایران توسط شرکت‌های بین‌المللی خودروسازی برای پرهیز از محدودیت‌هایی است که از تحریم‌های ایالات متحده ناشی می‌شود. قوانین سخت دولت آمریکا در اعمال تحریم‌ها علیه حکومت ایران، کمپانی‌های خارجی را نیز همانند شرکت‌های آمریکایی تحت فشار می‌گذارد تا همکاری‌های خود با جمهوری اسلامی را به کلی متوقف کنند و یا این همکاری‌ها را به میزان چشمگیری کاهش دهند. کمپانی‌هایی که این دستورالعمل را نادیده بگیرند با خطر از دست دادن بازار بسیار پردرآمد ایالات متحده و نیز با جریمه‌های سنگین این دولت روبرو می‌شوند. کامران دادخواه، استاد دانشگاه در ایالت ماساچوست و کارشناس اقتصادی مقیم آمریکا، پیامدهای آسیب‌آور تحریم‌ها علیه ایران را در گفتگو با رادیو فردا چنین خلاصه می‌کند:
واقعیت این است که این تحریم‌ها به اقتصاد ایران لطمه خواهد زد. و این حرفی هم نیستش که مثلا بنده بزنم، این حرفیست که بازرگانای ایرانی، تجار ایرانی دارن میگن. به عنوان مثال رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران چند وقت پیش همین مسئله گفت که این مسائل داره ایجاد میشه.
گسست همکاری‌های صنعتی بازرگانی و توقف هر گونه داد و ستد با جمهوری اسلامی که به گفته مقام‌های دولت‌های باختری جملگی به خاطر عدم شفافیت در برنامه‌های هسته‌ای دولت ایران صورت می‌گیرد، یادآور اقدام‌های مشابهی است که کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی به هنگام تحریم رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی به اجرا گذاشتند که سرانجام فشارهای اقتصادی ناشی از آن تحریم‌ها موجب سرنگونی حکومت توانمندترین اقتصاد قاره آفریقا در نیمه نخست دهه 1990 میلادی شد.
نادر سریقی گزارش میداد، اما باز هم در همین زمینه بشنویم: در حالی که تهران و گروه 5 علاوه 1 نسبت به مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران اعلام آمادگی کردند، گزارش‌های مختلف هم حاکی از این هست که این مذاکرات قرار اواسط ماه آوریل اواخر فروردین ماه برگزار بشه. با این وجود هنوز مکان برگزاری مذاکرات مشخص نشده. از استانبول به عنوان مکان برگزاری مذاکرات نام برده شده، اما روسیه اعلام کرده تاریخ و مکان برگزاری این نشست هنوز قطعی نشده. از طرف دیگه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با میزبانی ترکیه مخالفت کرده و پیشنهاد کرده که این نشست توی یکی از شهرهای بغداد، دمشق یا بیروت برگزار بشه. بکتش خمسپور از رادیو فردا با یک کارشناس روابط بین الملل در همین زمینه صحبت میکنه، محمد رضا جلیلی در ژنو، و از اون میپرسه که چرا در مورد محل برگزاری مذاکرات طرفین به توافق نرسیدن.
آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها قبول کردن هم محل و هم مکان، و براشون فرق زیادی نداره، ولی ایرانی که مسئله داره.
چرا فکر میکنین که تهران
بنا بود در ترکیه باشه؟ مثلا مذاکرات قبلی و حالا روابط بین تهران و آنکارا بدتر شده دیگه، سر مسئله سوریه، مسئله نیتو. اصلا موضع‌گیری ترکیه و ایران کاملا متضاد در جهان عرب امروز، و بنابراین این روابط سرد شده.
و اینکه مثلا ترکیه گزارش شد که خرید نفت از ایران رو کاهش داد، بله این هم میتونه دخیل باشه؟
میتونه، همه این چطور روابط کلن روابط یک سال پیش نیست دیگه.
یعنی مجموعاً طی یک سال گذشته روابط تهران و آنکارا
بد شده؟ بله بدون شک، ولی خب ایران به ترکیه خیلی بیشتر احتیاج داره تا ترکیه به ایران.
ولی آقای دکتر جلیلی، پیشتر وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی گفته بود که استانبول بهترین گزینه خواهد بود.
چون برای اینکه سر محل دعوا است، بنابراین بعد به سر محتوا دعوا خواهد بود. یه مقداری هم جزء همین برنامه‌های وقت خریدنشون اینا هم هستش.
به نظر میرسه که به هر صورت طرفین مصرن که این مذاکرات انجام بگیره در روزهای آینده، در اواسط ماه آوریل اینطور که گزارش شده برگزار میشه، ولی مکانش هنوز مشخص نیست. فکر میکنین از توش چی در میاد؟
اگر مذاکرات سابق توجه بکنیم و اونا رو به عنوان نمونه در نظر بگیریم، هیچی. حالا واقعا آیا ایران میخواد جدی کنار بیاد یا میخواد باز بیاد اونجا یکم جستیکولاسیون بکنه و بعد برگرده تهران بگه نه اصلا این حرفای یروسلیم شد ما قبول نداریم؟ این الان تمام بازیشون همینه دیگه، همین کارم به سوریه یاد دادن. الان موافقت کرده رسما که برنامه آقای کوفی آنان رو عملی بکنه، ولی عملی نمیکنه.
آقای دکتر جلیلی، اگر این مذاکراتی که قرار برگزار بشه به سرانجامی نرسه، نتیجهش مانند مذاکرات پیشین باشه، بعد چه سرنوشتی در انتظار خواهد؟
تحریم‌ها بیشتر میشه، فشارها اقتصادی بیشتر خواهد شد. در هر صورت فشار در تابستون پیش بینی شده است که زیادتر خواهد شدش، برای که خرید نفت محدودتر خواهد شدش در تابستون آینده. بحثی نیست در این مورد. ایران اگه آن تظاهر میکنه که میخواد مذاکره کنه، میخواد ببینه که میشه فشارها رو کم بکنه. میان اعتماد نیستش، اعتماد مشترک وجود نداره. بنابراین هیچ مذاکره بدون اعتماد متقابل، حداقل اعتماد متقابل پیش نمیره دیگه. حتی روی برنامه مذاکره و مسائلی که باید مطرح بشه اتفاق نظر نیست.
درباره به اتفاق نظر نرسیدن در مورد مکان برگزاری مذاکرات 5+1 و تهران شنیدید. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با محمدرضا جلیلی در ژنو صحبت می‌کرد، کارشناس روابط بین‌الملل. بعضی از رسانه‌های داخلی ایران از جمله خبرگزاری فارس و روزنامه شرق گفتگوی اکبر هاشمی رفسنجانی رو با فصلنامه مطالعات بین‌المللی مورد توجه قرار دادن که در اون به لزوم رابطه خوب با عربستان سعودی و امکان برقراری ارتباط با آمریکا اشاره شده. اکبر هاشمی رفسنجانی تو این گفتگو اضافه کرده که قصد مذاکره مشروط با آمریکا رو داشته که در نهایت نتونسته اون رو عملی کنه. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا گفتگوی کرده با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، و از اون درباره نگاه هاشمی رفسنجانی به رابطه ایران و عربستان میپرسه.
آقای هاشمی به دو نکته اشاره میکنن که به نظر من هر دو راهبردی هست. نکته اول نقش محوری عربستان هست در جهان اسلام، در دنیای امروز، که در واقع عربستان جای الازهر رو، نقش محوری گذشته الازهر رو به خودش اختصاص داده و با چنین نقشی اگر کسی بخواهد در دنیای اسلام رابطه داشته باشه با کشورها، نمیتواند عربستان رو نادیده بگیره. و نکته دوم مسئله نفت هست و لزوم همکاری ایران با عربستان هست. به درستی آقای هاشمی اشاره میکنند که اگر رابطه میان ایران و عربستان رابطه دوستانه‌ای بود، امکان تحریم نفتی ایران وجود نداشت. به نظر من هر دو نکته‌ای که آقای هاشمی میگن انتقاداتی است که به سیاست 6 ساله اخیر انتقاداتی است که کاملا وارد هست.
آقای محمدی، در صحبت‌های آقای هاشمی در موضوع روابط با دیگر کشورها به مسئله رابطه ایران با آمریکا هم اشاره کرده و اونطور که روزنامه شرق این موضوع رو منتشر کرده، به نوعی اذعان کرده که چرا نباید حکومت ایران با آمریکا مذاکره و رابطه داشته باشه، و حتی این موضوع رو هم مطرح کرده که گفته خودش با آیت الله خمینی نامه‌ای نوشته و این مسئله رو با او در میون گذاشته.
آقای هاشمی به 4 استدلال تمسک پیدا کرده برای اینکه باید به نوعی رابطه میان ایران و امریکا عادی سازی بشه. 1 سنت پیامبر، 2 رابطه‌ای که ایران امروز با قدرت‌های بزرگ داره که اونها حتی فاصله بیشتری از حیث ایدئولوژیک با دولت جمهوری اسلامی دارن، نکته 3 عدم امکان انزوا هست در دنیای پیوسته کنونی، و نکته 4 تقدم منافع ملی با ایدئولوژی. تمام این استدلال‌ها در واقع نقد آقای هاشمی است به سیاست خارجی جمهوری اسلامی، بالاخص در 2 دهه گذشته که مهارش و کلیدش در دست آقای خامنه‌ای بوده.
حالا آقای محمدی، در ارتباط با همین مسئله نوع رابطه با کشورهای دیگه از جمله عربستان و خود آمریکا، به خصوص در رابطه با عربستان سعودی، ایشون اشاره کرده که در داخل ایران افرادی هستن که نمیخوان این رابطه برقرار بشه. منظورش چه کسانی هستن و یا گروهی هستن که اونطور که به صورت تلویحی اشاره میکنه کارشکنی میکنن در برقراری رابطه ایران با این دست کشورها؟
من فکر میکنم مشخصا ایشون آقای خامنه‌ای رو بهشون اشاره دارن. اونجا که ایشون میگه میخواستم با امریکا مذاکره را شروع کنم، نتوانستم غیر از این است که نخواستم. یعنی عزمش در دولت وجود داشته. اتفاقا آقای هاشمی در اوایل دهه 70 از طریق برخی از اعضای کابینه و معاونینشون آقای مهاجرانی مطالبی رو هم منتشر کردن در روزنامه اطلاعات با عنوان مذاکره مستقیم با امریکا، که با تشر مستقیم آقای خامنه ای مواجه شد. اشاره هم که آقای هاشمی به بحث رادیو دارند، اینکه رادیو و تلویزیون کاملا تنش زایی میکنند به جای تنش زدایی، رادیو و تلویزیون کاملا در اختیار دستگاه رهبری هست. این آقای خامنه ای است که در طول 2 دهه گذشته به خصومت و دشمنی میان ایران و امریکا ایشون نیاز داشته برای توجیه سرکوب داخلی، و این امر طبعا پیشگیری کرده از عادی سازی روابط میان ایران و امریکا.
درباره نگاه هاشمی رفسنجانی به رابطه ایران و عربستان سعودی شنیدید. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی، به سوالات رضا جمالی از رادیو فردا جواب میداد.
از تلفن همراه هوشمند استفاده میکنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
میخواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید info@radiofarda.com
یا اینکه با ما تماس بگیرید روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید 2042-02-21-12-21-12. وقتی احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران توی گزارش خودش از نقض حقوق اقلیت‌های جنسی هم نوشت، یک بار دیگه موضوع وضعیت این گروه از شهروندان در ایران در کانون توجه گروه‌های حقوق بشری قرار گرفت. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران هم توضیحات تازه‌ای در مورد این بخش از گزارش احمد شهید ارائه کرد. اقلیت‌های جنسی در ایران در چه شرایطی به سر می‌برند؟ فهیمه خضرحیدری و گزارشی در همین زمینه.
نقض حقوق اقلیت‌های جنسی در ایران. دو جنسیتی‌ها در ایران از آزادی و حقوق شهروندی برخوردار نیستند. این موضوعی است که احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر، در گزارش خود از نقض حقوق بشر در ایران مطرح می‌کند. در واکنش به همین بخش از گزارش آقای احمد شهید، وزارت بهداشت ایران از رعایت حقوق پزشکی دو جنسیتی‌ها در ایران می‌گوید. وزارت بهداشت می‌گوید افراد دو جنسیتی در چارچوب قانون از حقوق لازم پزشکی برای تغییر وضعیت جنسیتی خود در ایران برخوردار دارند و آنچه از سوی گزارشگر حقوق بشر مطرح شده نه تنها صحت ندارد بلکه کذب محض است. اما چیزی که از آن به عنوان نقض حقوق اقلیت‌های جنسی در ایران یاد می‌شود تنها مربوط به دو جنسیتی ها نیست. حمید پرنیان یک همجنسگرای ایرانی است که طرح موضوع اقلیت‌های جنسیتی در ایران در گزارش نقض حقوق بشر را اقدامی مؤثر می‌داند.
این گزارش به هر حال یک پاگشایی اجتماعی بود برای اینکه حقوق دگرباش‌ها رو وارد بحث حقوق بشر بکنه، اما متأسفانه به خاطر مستند نشدن ستم‌ها و دادگاهی‌ها و جرایمی که برای دگرباش‌ها اتفاق می‌افتاد در ایران، متأسفانه ایشون هم نتونسته به چیزی استناد بکنه. در این گزارش شما می‌بینید نبود اون مستنداتی رو که باید وجود داشته باشه، ولی همواره جمهوری اسلامی اونها رو مخفی میکنه و اجازه مستندسازیش رو هم نمیده.
آقای پرنیان همچنین پاسخ وزارت بهداشت را ناکافی میداند و از اجباری بودن عمل جراحی تغییر جنسیت برای ترانسکشوال ها به عنوان آخرین راه انتقاد میکند.
ایشون در واقع فرار کردن از پاسخ دادن در مورد دگرباشان جنسی. همونجوری که میدیم دگرباشان یک اصطلاح چتری و شامله که همجنسگرا، در واقع ترانسکشوال، دو جنسگرا و اقلیت‌های دیگه جنسی رو در بر می‌گیره. ایشون هیچ نکته‌ای رو در مورد همجنسگراها نگفت، در واقع فقط در مورد ترانسکشوال‌ها که اساساً به قوانین بهداشتیشون وارد شده که اجازه تغییر جنسیت دارن. اما نکته‌ای رو که ایشون نگفتن بحث اجباری بودن این عمل جراحیه، اینکه یک ترانسکشوال در ایران محکومه که تغییر جنسیت بده و بدنش رو زیر تیغ جراحی کسانی قرار بده که تجربه و امکانات پیشرفته‌ای در این زمین ندارن. من بعضا با دوستان ترانسکشوال هم که صحبت میکردم، اونها به خاطر همین مسئله دوست داشتن که برن کشور تایلند. گویا کشور تایلند از نظر امکانات بهتری داره، پزشکان مجربی داره، ولی کمک های مالی که دولت در این زمینه به ترانسکشوال ها میده کفاف این اقدام رو که دارن برای تایلند ندارن.
در ایران جراحی آخرین راه علاج آن هاست، اما ظاهرا مشکلات اجتماعیشان پیش و پس از عمل فرق چندانی نمی کند. موضوع تنها قوانین سفت و سخت مذهبی یا سیاسی یا ایدئولوژیک نیست. در ایران فرهنگ عمومی هم همجنسگرایی یا جنسیت بینابین را بیشتر به عنوان یک انحراف ارزیابی می‌کند. بسیاری از افراد پس از عمل تغییر جنسیت از خانواده و جامعه طرد می‌شوند، خودکشی می‌کنند و برای ادامه زندگی رو به فحشا می‌آورند. این صدای یکی از آنهاست.
از فامیلم کلن جدا شدم چون تردم کردن، حالا با بچه هایی که مثل خودم عمل کردن با اینا دارم زندگی میکنم. من بیرم تختابوز، عباس آباد، ولی از این طرف اون طرف سیغه میشم یا جای دیگه سیغه میشم، امورات زندگی من میگذرم، خود فروشی میکنم.
با این حال اقلیت‌های جنسی هم امیدهای خودشان را به آینده‌ای عادلانه‌تر دارند.
چیزی که مهم هست این هستش که ما همیشه توی جامعه باشیم، همیشه آوت زندگی بکنیم تا به جامعه نشون بدیم که ما هستیم و این شاید باعث بشه که جامعه ما رو بپذیره.
ما زمان بدیم هم به پدر مادرامون و هم به همه آدم‌های دنیا که یه مقداری به هر سال دچار هوموفوبی هستن.
پرسش اینجاست که آیا در این میان دولت یا حکومت چه نقشی دارند؟
من فکر نمی‌کنم بتونیم استقلالی بین این دو حوزه، یعنی بین سیاست و فرهنگ فرهنگ یا جامعه در نظر بگیریم. دولت وظیفه داره که آگاهسازی بکنه در مورد اقلیت‌ها، چه اقلیت‌های دینی، چه اقلیت‌های قومی، چه اقلیت‌های جنسی. اتفاق‌های خیلی دردناکی برای همجنسگراها و ترانسکشوال‌ها در ایران میفته.
اولین عمل تغییر جنسیت در سال 1365 در ایران انجام شد، زمانی که فریدون که بعدها به مریم ملکارا تغییر نام داد، پس از تلاش‌های فراوان موفق به دیدار آیت الله خمینی شد و با دریافت فتوای بی اشکال بودن عمل تغییر جنسیت توانست جنسیت خود را تغییر دهد. از آن زمان تا به حال اما هنوز طیف‌های مختلف اقلیت‌های جنسی در ایران از به رسمیت شناخته نشدن حقوق خود گلایه دارند.
به رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران و اینجا رادیو فردا است و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. یه بار دیگه بهتون سلام میکنم و به شما هم وقت بخیر میگم اگه تازه به رادیو فردا پیوستید. یک روب از این برنامه زنده 45 دقیقه بیشتر باقی نمونده و توی این قسمت باید بریم کم کم سراغ برنامه صدای شما صدای فردا. در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم بعد از اخبار، خبرهایی که بهروز کارونی قراره بخونه.
سلام آزاده جان و همدوست شنوندگان گرامی.
سلام به شما.
روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه خبر داد که شرکت خودروسازی هیوندای بدون سر و صدا همکاری‌های گسترده اش با ایران از جمله سرمایه‌گذاری مشترک در تولید و فروش را متوقف کرده است. به نوشته نیویورک تایمز این شرکت خودروسازی کره جنوبی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و برای جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست تحریم شرکت‌هایی که با ایران همکاری می‌کنند این تصمیم را اتخاذ کرده است. بر اساس این گزارش مقام‌های هیوندای موتور و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تا کنون واکنشی نشان ندادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت به رغم اینکه تحریم‌های بین‌المللی به ایران آسیب‌های اقتصادی وارد کرده، اما هنوز نتوانسته است تهران را به توقف برنامه اتمی‌اش ترغیب کند. به گزارش خبرگزاری رویترز او در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیت المقدس اورشلیم گفت حکومت ایران با مشکلات اقتصادی مواجه است، اما هنوز 1 میلیمتر از برنامه اتمی خود عقب ننشسته است. اسرائیل و کشورهای غربی به برنامه اتمی ایران مظنونند و میگویند تهران به دنبال تولید سلاح هسته ای است، اما ایران این اتهام را رد میکند. علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر اعلام کرد بیش از 1200 واحد تولیدی در سال گذشته تعطیل و در نتیجه نزدیک به 80,000 کارگر بیکار شدند. آقای محجوب با اعلام این موضوع به روزنامه اعتماد گفت حدود 80% تعطیلی واحدهای تولیدی در سال گذشته مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است. دبیرکل خانه کارگر همچنین از آنچه بی‌توجهی دولت به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی نامید انتقاد کرد و آن را غیر قابل توجیه دانست. و معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه گزارش خبرگزاری فارس را در مورد الزام خبرنگاران به ارائه گواهی عدم سوی پیشینه تکذیب کرد و آن را مطلقاً دروغ دانست. آزاده جان؟
متشکرم. بهروز کارونی بود. خبرها رو شنیدید در بخش دوم مجله نیمه شب. تاکید میکنم که میتونید به وبسایت ما سر بزنید radiofarda.com و خبرها رو مفصل‌تر در اونجا دنبال کنید. اما صدای شما صدای فردا، این یک برنامه ثابت هست. چهارشنبه ها این موقع تکرارش رو میشنوید درباره تغییرات در فرکانس های رادیو فردا، برنامه های تازه ما و همینطور سوالاتی که شما از رادیو فردا داشتید و جان خاکسار تلاش کرده به بخشی از این سوالات جواب بده. همراه ما باشید تا 10 دقیقه دیگه، در واقع همراه با جان باشید و بعد از اون هم موسیقی میشنوید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا، نخستین برنامه خودتون. برنامه صدای شما صدای فردا رو در سال 1391 خورشیدی میشنوید. طبیعتاً هفته گذشته به خاطر برنامه‌های نوروزی برنامه ما پخش نشد، اما امروز در این برنامه همکاران آزاده توکلی و همکار دیگر ما پیام رضایی، مسئول بخش موسیقی رادیو فردا، کنار من در استودیو حضور داره. خیلی خبرها داریم از بخش موسیقی برای شما و همینطور دوستانی که پس از تغییر فرکانس های ما روی امواج کوتاه دچار مشکل شده اید، قلم و کاغذ رو آماده کنید تا بتونید که فرکانس های تازه رو یادداشت کنید و بار دیگر به صدای رادیو فردا در نقاط مختلف ایران دسترسی پیدا کنید. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما، صدای فرداست.
اجازه بدید که میکروفون رو در اختیار پیام رضی بگذاریم تا ببینیم که چه خبرهایی برای ما و شما داره. پیام سلام.
سلام جان عزیز، سلام آزاده، سلام به همه شما شنونده های خوب برنامه صدای شما صدای فردا در اولین برنامه سال 1391. من خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم با خبرهای خوبی که از بخش موسیقی به همراه خودم آوردم.
معمولا وقتی که تو به استودیو برنامه صدای شما صدای فردا میای همیشه خبرهای خوش داشتی،
یا فقط وقتی زمانی که خبرهای خوش دارم به استودیو برنامه شما میام.
البته بعد اینم مطالعه کنیم ببینیم دقیقاً درست میگی، ولی خب مثل این که افسون بر ترانه برتر که همینطور ادامه داره و هر ماه شنوندگان رادیو فردا میتونن که ترانه برتر رو انتخاب کنن، تو ابتکار دیگری رو هم مثل این که زده بودی.
اتفاقی که افتاد جان عزیز این بود که ما بعد از گذشت یک سال که هر ماه ترانه برتر خودش رو به همراه داشت، مثل سال گذشته تصمیم گرفتیم که ترانه برتر سال و از میان ترانه های برتر 12 ماه سال 90 برای شنونده ها در طول 13 روز آغاز سال پخش بکنیم و ازشون بخوایم که در میون این ترانه ها ترانه برتر سال 90 رو انتخاب بکنن. ترانه های برتر سال 90 در مجموع به 6 ترانه رسید و این 6 ترانه رو ما از روز اول فروردین آغاز کردیم به پخششون و از شنونده ها خواستیم که آرایشون رو برای ما برای انتخاب ترانه سال 90 بفرستن.
پیام، من می‌خواستم اینجا از تو خواهش کنم اگر موافق هستی اینجا به این ترانه ها گوش کنیم و بعد صحبت‌های تو و آزاده رو میشنویم.
حتما جان، منم موافقم. من معرفی میکنم به ترتیب. اولی بود معین، ترانه همدم.
برم سرگرم خوریشم، میدونم که یه وقتایی دلت میگیره از کارم، روزایی که خواسم نیست بگم خیلی دوست دارم، تو هم مثل منی انگار از این دل تنگی.
ترانه بعدی شماره 2 بود، ابی خدا با ماست.
من این روزا یه حال دیگه ای دارم، همیشه هیچ وقت اینطور نبودم، همیشه نیمه خالی رو میدیدم، به فکر نیمه های پر نبودم.
شماره سوم، شادمهر عقیلی، حالم عوض میشه.
حالم عوض میشه، حرف تو که باشه، اسم تو بارونه، عطر تو هم راشه.
شماره چهارم، سیاوش قمیشی، با ترانه بازی.
بی تو قلب جهنم مثل خونه واسم سرده، با اون حالی که تو رفتی محال بازی برگرده.
شماره پنج، شهرام شکوهی و ترانه من و تو. شماره 6 هم محسن چاوشی و ترانه دلتنگ.
دلتنگ یعنی من، یعنی تو رو خواستم. دلتنگ یعنی تو، تنهای تنهایی. دلتنگ یعنی تو.
این ترانه هایی که نام بردی، نتیجه چه ترانه‌ای تونسته که ترانه برتر سال بشه. میدونم که در برنامه صدای شما صدای فردا این رازو تو برملا نمی کنی و میبری تو برنامه خودت، برنامه فردا هنگ روز پنجشنبه پس فردا، درسته؟
درسته، همینطوره جان. من متاسفم که نمیتونم اینجا بگم، برای اینکه ما با شنونده هامون در طول 7 ماه گذشته همیشه از دریچه برنامه فردا هنگ در مورد ترانه های برتر صحبت کردیم، این وعده رو بهشون دادیم که این نظرسنجی روز 13 ساعت 24 روز 13 به پایان میرسه، نتیجهش رو هم در فرداهنگ شماره 30 همین پنجشنبه خواهند شنید.
روز پنجشنبه برنامه فرداهنگ ساعت 8 شب
پنجشنبه با شما همراه خواهیم.
خب دوستان، در اینجا میدونم که منتظر هستید تا مشکلاتی رو که در شنیدن صدای رادیو فردا پس از تغییراتی که در امواج کوتاه رادیو فردا داده شده، تغییرات فصلی که هر سال ناچاریم کار رو بکنیم، مثل تمام رسانه‌های بین‌المللی خصوصا رادیوها مجبوریم که ما امواج کوتاهمون رو عوض بکنیم تا صدای ما بهتر به گوش شما شنوندگان عزیز برسه. ولی آزاده، فکر می‌کنم که تعدادی از شنوندگان ما دچار این اشتباه شدن یا اینکه هنوز آگاهی درستی از فرکانس های تازه ما ندارن، درسته آزاده؟
بله جان، ایمیل ها و تلفن های بسیار ما رسیده که حاکی از این بوده که شنوندگان ما با دریافت امواج رادیو فردا مشکل داشتن.
آزاده، اگر موافقی به صدای تعدادی از شنوندگانمون گوش کنیم که در پیام های تلفنی که برای ما گذاشتن دچار همین مشکل شدن، یعنی دقیقاً نمیدونن که فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه کدام ها هستند و این مشکل رو در دریافت صدای ما دارند و نمیتونن که فرکانس های ما رو پیدا کنن.
گوش میکنیم.
فرکانساتون یه سری خوبه یه سری مشکل داره، مثلا 5830 5860 متاسفانه قطعه، ولی 13860 و 15690 خیلی عالی و واضحه.
میخواستم بگم که این صدایی که تازگی اعلام کردین هیچ کدوم برای ما که در اصفهانیم درست شنیده نمیشه. تنها صدایی که برای ما شنیده میشه 58-60 فقط از ساعت 8 صبح تا ساعت 10 صبح. ازتون خواهش میکنم به ما رسیدگی بفرمایید.
ببینید دوستان، از ساعت 4:30 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز 7585. باز از ساعت 4:30 بامداد فرستنده دیگری نیز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز 5860 کیلوهرتز 5860 و همینطور 5885 کیلوهرتز 5885. از ساعت 9:30 صبح به وقت ایران موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز 15690 15690. برنامه های رادیو فردا رو شروع میکنه به پخش کردن. در همون ساعت یعنی 9:30 دقیقه صبح موج کوتاه دیگری 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز 7220 7220 صدای ما رو پخش میکنه. از ساعت 10 صبح طول موج 22 متر ساعت 10 صبح شروع میکنه پخش صدای رادیو فردا رو روی فرکانس 13860 کیلوهرتز 13860 13860 کیلوهرتز. ولی اینجا یک مسئله بسیار مهمه دوستان، قلم و کاغذ رو اگر زمین گذاشتید بردارید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر که میدونید برنامه‌های اصلی رادیو فردا تقریبا این زمان داره پخش میشه، مثلا مجله شامگاهی آزاده، مثلا رادیو پسوردا، مثلا مجله شبانگاهی و همینطور مجله نیمه شب، برنامه‌ای که شنوندگان عزیز دوست دارن. پس این طول موج‌ها رو دوستان یادداشت کنین. اینها طول موج‌هایی هستن که صدای رادیو فردا را از ساعت 19 هفته بعد از ظهر در اختیار شما قرار میدن. اولین طول موج رو یادآوری میکنم. 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز. 7435 کیلوهرتز. 7435. و روی همین طول موج 41 متر فرکانس دیگری هم داریم، 7585 کیلوهرتز. 7585 کیلوهرتز. 7585. این دو طول موج صدای رادیو فردا را از ساعت 7 بعد از ظهر شروع می‌کنند به پخش کردن. طول موج دیگری هم داریم، 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز. 11520. 11520. موج کوتاه 49 متر، 5830 کیلوهرتز. 5830. 58 30. صدای رادیو فردا رو پخش میکنن تا نیمه شب و حتی از نیمه شب هم میگذره و صدای رادیو فردا رو روی این طول موج‌ها میتونید گوش بکنید.
صدای شما، صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه هفته آینده، ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنید.